بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. به مناسبت بحث ولایت فقیه و اینکه فقیه باید رئیس دولت باشه، اون روایت فرج و فیها الی روات احادیثنا یا روات حدیثنا مطرح شد. برداشتی که از اون روایت شده بود رو مطرح کردن، فرمودن شیخ صدر رضوان الله تعالی علیه از اون روایت برداشتشون اینه که مراجعه به روات عام در منطقه الفراقه و در اون قسمتی که فقیه ولایت داره. فقیه در موضوعات ولایت نداره، تو احکام هم یه سری احکام ثابت داریم که ثابته، احکامی که منطقه الفراقه و احکام متغیر میشه و عناصر ثابت نیست به اصطلاح، در اون فضاها فقیه باید نظر بده. بعد فرمودن که اونجا هم فقیه وقتی که میخواد نظر بده، نه صرف مصلحت سنجی خودش، اون نظری که فقیه میخواد اونجا بده باید با توجه به اون شاخصها و نشانه هایی باشه که در اون احکام ثابت هست. حالا اونا رو از کجا بیاره؟ اونا رو از اهداف شریعت که ذکر شده، از علتهایی که احیانا مطرح شده، از ارزشهایی که تعریف شده، از نگاهی که در روایات به پدیده ها شده و تفسیری که از پدیده ها ارائه شده، از اینها با ملاحظه اون ارزش ها، با ملاحظه اهداف شریعت، با ملاحظه نگرش و نگاه شریعت به مفاهیم و برداشتی که از پدیده ها داره، اینا رو مجموعا نگاه میکنه، این خودش قرینه میشه برای اینکه حکم منطقه الفراق رو مطابق با همون احکام رصد بکنه. بعد شروع کردن یه سری اون شاخص ها رو بهش اشاره کردن، فرمودن که مثلا شاخص ها نمونه هاش عبارت از این هاست. دو تا شاخص رو تا حالا بیان کردن. فعلا صفحه 129 رسیدیم به الثالث من المؤشرات العامه. سوم از اون نشانه ها و شاخص های عمومی که فقیه میتونه با توجه به اونها سلام نمید احکام منطقه الفراغ رو به دست بیاره و جهت دهیش رو درست جهت دهی بکنه، اون اتجاه العناصر المتحرکت علا ید النبی ابوالوسیس، اون جهتگیری عناصر متحرکه بر دست پیامبر یا وسیع پیامبر سلام نمید. فقیه برای اینکه بخواد احکام منطقه الفراغ رو رصد بکنه و درست چی بکنه؟ رصد بکنه نه، بیان بکنه، یکی از راهاش هم اینه که بره ببینه خود اهل بیت علیهم السلام نسبت به عناصر متحرکه چگونه برخورد کردن. میگه مگه خود معصوم هم عناصر متحرکه برش مطرح بوده و احکام متغیر؟ میگن بله، اهل بیت علیهم السلام هم گاهی به عنوان شارع، خود پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهی به عنوان شارع بیان حکم کردن، اما گاهی در جایگاه حاکم اعمال ولایت کردن که ما در مواردی که حکومت داریم مثل حکومت رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام صلوات گفتم بفرستید تا هم آقا بشینن، هم صلی الله محمد و آل محمد و جلتنشن و هم بخل نبرزیده باشیم. ابخل الناس کسیست که بخل ببرزه به درود فرستادن و پیامبر و اهل بیت پیامبر. میخواد یه صلواتی هم بفرسته های سالمه اومدن.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. آیتی هم بهشون بر نخوره، یه صلواتی هم بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
خب حالا با اومدن عزیزان صفحه 129 هستیم. المؤشرات الثالث من المؤشرات العامه، داشتن اون شاخص ها رو میگفتن که به فقیه کمک میکنه که در منطقه الفراغ احکامی مطابق با احکام ثابت بگه و همینجور یه وقت صرفا نخواد مصلحت اندیشی بکنه. به فرمان سومین شاخصی که میشه از روایات به دست آورد اینه که بررسی بکنیم اون جاهایی که اهل بیت علیهم السلام در رابطه با منطقه الفراغ، یا اونجا دیگه بگیم در رابطه با عناصر متحرکه احکام متغیر نظر دادند، میگیم مگه اونها هم در رابطه با خود معصوم هم ما چنین نکته ای رو داریم؟ میگن بله، این نکته ایست که باید توجه بکنیم. اون روایتی که از معصوم علیه السلام نقل شده، اون جهتگیری که شده، آیا به عنوان احکام اولیه بوده یا نه؟ ایشون به عنوان حاکم احیانا مطلبی رو بیان فرمودن. میگیم یعنی این تصور و این احتمال هم وجود داره؟ میگن بله، نسبت به وجود نورانی رسول الله که 10 سال حکومت داشتن و نسبت به امیرالمومنین علیه السلام که حاکم بودن، در فضای حکومت این معنا داره که احیانا ما وقتی نگاه میکنیم اون موارد رو میبینیم یه سری احکام ثابتی تو شریعت بوده، ولی در مواردی احیانا وجود نورانی رسول الله یا امیرالمومنین برخلاف اون احکام ثابت یه نظری دادن. مثلا یکی از احکامی که تو شریعت مسلمه بحث اجاره است. اجاره یه بحث مسلم شریعت بوده و این الناس مسلطون علی اموالهم یه بحث مسلم تو شریعت بوده، اما در یک مقطعی شما تو بعضی از روایات میبینید که حضرت میفرمان که اگر کسی زمینی داره باید اجاره بده، یا خودش باید زراعت بکنه، یا مثلا ازش فعلا گرفته میشه. خب این که باید خودش زراعت کنه، باید این زمین رو اجاره بده، این باید نسبت به الناس مسلطن علی اموالهم چیه؟ الناس مسلطن علی اموالهم یا این زمین داره نمیخواد فعلا امسال کشت کنه، نمیخوادم به کسی اجاره بده، میگه نه باید چنین کاری رو بکنه. یا مثلا اگر کسی آب داره، آب اضافی، این رو حق نداره فعلا ذخیره کنه، باید در اختیار دیگران قرار بده. اگه کسی مرتع داره باید در اختیار دیگران قرار بده. خب فضل ماء رو و فضل کلع رو نمیشه نگه داشت، باید خب این که حکم برساس احکام اولیه نیست که، این یه حکمیست. این مثل همون زکات قرار دادن امیرالمومنین بر اسپاس که قبلا هم مطرح میکردیم، این که زکات به چه چیزهای تعلق میگیره، خب این رو تو شریعت مقدس داریم که زکات بر مثلا غلات تعلق میگیره، بر اون انعام ثلاثه تعلق میگیره، بر غلات اربعه تعلق میگیره و بر نقدین. این چند غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین، اینا زکات داره. یعنی گندم و جو و خرما و کشمش، بعد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره، اینها اموال زکوی هستن. بعد اسب که زکات نداره، اما امیرالمومنین علیه السلام یه وقتی برای اسب زکات قرار دادن. این میشه همین احکام متغیر. احکام ثانوی، نه میگه همین، یعنی احکام جز احکام ثابت نیست. احکام ثانوی که میگید، احکام ثانوی میشه فضل، درسته، بحث ضرورت و اضطرار. ضرورت و اضطرار یه احکامی رو ایجاد میکنه، موضوع احکام ثانوی میشه ظرف ضرورت یا اضطرار. خب اینجاها هم حاکم بر اساس تشخیص خودش میاد یه حکمی رو جعل میکنه، اون گاهی در فضای امور شخصی است، که فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر این کار رو خلاف شرع رو بکنه فلا اسم علیه. اما یه وقت حاکم میخواد یه حکم کلی بکنه، اون دیگه میاد همین تو این فضای احکام متغیر. یعنی حاکم شرع، اون کسی که ولی امره، بر اساس تشخیصی که میده میگه الان امسال کسی حق نداره زمینش رو همینجور نگه داره، افراد یا باید خودشون زمینشون رو کشت بکنن یا باید در اختیار دیگران قرار بدن. این باید، خب این یه حکم ثابته که در همه اعصار و زمان هاست، نه تو اون زمان خاصه، بعد بر اساس دلیل خاص این احکام رو ولی امر ببینه، بر اساس اینها خودش رو پیدا میکنه که پس یا احتکار، حالا بحث احتکار هم مثالش رو میزنن، احتکار توی موارد خاصی است تو شریعت، ولی به صورت کلی اگر یک کسی خواست اون مایحتاج مردم رو نگه داره. یا رو بحث قیمت گذاری، قیمت گذاری خب اصل قیمت رو قانون عرضه و تقاضا تعیین میکنه و بازار، ولی یه جایی حاکم دخالت میکنه، توی همین روایات داریم که حضرت به مالک توصیه میکنن مواظب باش قیمت ها رو بشکن چه بکن. خب این فضا که هست میتونه به اون ولی امر کمک بکنه که در جهتگیری اون احکام متغیر همون جهتی رو دنبال بکنه که احکام ثابت گفتن و اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان کسانی که صاحب شریعتن اینها رو مثلا بهش ملتزم شدن. عبارات رو ببینید، صفحه 129، از سالس من المؤشرات العامه، سومین از اون شاخص ها و نشان ها که عرض کردم، اینا حالا دیگه داره استطرادن بس میشه به تناسب، چون ما اصل بس اون استدلال بر ولایت فقیه بود، به مناسبت فرمانشات شهید سر این مباحث هم داره مطرح میشه. اتجاه العناصر المتحرکت علاید نبی والوسی، اون جهتگیری عناصر متحرک و اون احکام متغیر بر دست نبی یا وسی، این که پیامبر یا امیرالمومنین علیه السلام جهتگیری احکام متغیر و عناصر متحرک را چگونه قرار دادن. قال استادون شهید قدس سره، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه، ایشون فرموده و هذا المؤشر، یعنی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام لهم شخصیتان. در رابطه با این شاخص و نشانه وقتی صحبت میکنیم به این معناست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام دو شخصیت دارند. الاولا به وصفهم مبلغین للعناصر الثابته عن الله تعالی، یک شخصیتشون، شخصیت اولی و ابتداییشون، شخصیتی است که از نظر وصف و جایگاه اونهاست به عنوان مبلغ عناصر ثابته از جانب خداوند متعال، احکام ثابته ای رو خداوند تشریح فرموده و بیان فرموده، اینها این رو به مردم برسانن و ابلاغ بکنن، یکی اینه. و الاخرا به وصف هم حکامن و قادتن للمجتمع الاسلامی، اما یک شخصیت دومی هم دارن به این عنوان، به وصف هم به این عنوان که حکام و رهبران جامعه اسلامی هستند. قاده، قوده، جمع قائد، وزن فاعل، خیلی وقتا جمعش بر وزن فعل است، کاسب، طالب، بار، برره، قائد، قوده میشه قاده، قاده رهبران، به وصفشون حکامن و قاده، به این عنوان که حاکم و رهبر جامعه اسلامی هستند که یضعون العناصر المتحرکت التي يستوحونها استیحا، همین گرفتن، الهام گرفتن، وحی، اون اشاره مرموز استیحا، یعنی از اون پیام رو گرفتن، درخواست پیام کردن، احکام اولیه است. بله، اما عناصر متحرکه میشه احکام متغیر. بله، این سوال خیلی سوال فنی نیست. سوال فنی نیست، یعنی از این جهت که امور حسبیه، یعنی اموری که شارع مقدس قرار داده و متولی خاص برش قرار نداده. بعد اون امور خودش مثلا فرض کن اونا موضوعات، خیلی وقتا اون موضوعات اون امور، مثلا فرض کن میگید که اموال غیب، اموال قصر، شخصی که رفته، شخصی که سیل اومده، زلزله اومده، کلن مردم همشون اون تو سیل و زلزله رفتن، فقط الان مونده اموال دارایی هایشون یا دو تا بچه صغیر مونده، اینها امورشون به عهده کیه؟ اینا میشه امور حسبیهی که متولی خاص نداره. بعد میگیم قدر متیقن اینه که شارع مقدس آن کسی رو که راضیه که اقدام بکنه و بینا رو رسیدگی بکنه فقیه، اونا میشه امور حسبیه. بعد اصل حکومت رو هم میگیم از امور حسبیه است. خب حالا این شارعی، این فقیهی که حکومت رو حالا یا به عنوان امور حسبیه یا به عنوان همون ادله خاص، ادله ولایت فقیه، چه از باب امور حسبیه چه از باب ادله ولایت فقیه، اون حاکم وقتی عهده‌دار حکومت شد، در حکومت یه سری مسائل پیش میاد که اون احکام، اون مسائل احکام اولیه نداره. اونجاها میشه چی؟ منطقه الفراغ. حالا منطقه الفراغ این فرق نمی کنه، این به عنوان ولایت بخواد تو منطقه الفراغ اقدام بکنه یا به عنوان تصدی امور حسبیه بخواد، اون جهت فرقی نمی کنه. حالا که میخواد اینجا اعمال نظر بکنه و حکم بده، حکمش باید بر اساس اون معاشرات عامه باشه، یعنی منطبق با اون احکام ثابتی که در محدودهای ثابت و عناصر ثابت اونجاها گفته شده و شریعت بیان کرده تو اون فضاها باید بگه. خب حالا یکی از راه‌های این که این تشخیصش تشخیص درستی باشه، توجه به همون محورهایی است که اهل بیت به عنوان حکام و قاده مجتمع بهش پرداختن. اهل بیت، پیامبر به خصوص، تو این فضا پیامبر مطرحن و امیرالمومنین علیه السلام که اونها یه وقتی رسما حکومت داشتن، وقتی پیامبر یا امیرالمومنین به وصف حاکم و به عنوان قاده للمجتمع، رهبران جامعه اسلامی، یضعون العناصر المتحرکه التي يستوحونها من المؤشرات العامة للإسلام والروح الاجتماعية والإنسانية للشريعة المقدسة، اون احکام رو اونها قرار دادن، اون عناصر متحرکه این رو که الهام گرفتن اونها رو از اون شاخصهای عامه اسلام و از اون روح اجتماعی و روح انسانی که بر شریعت مقدس حاکم بوده. بر اساس اون روح اجتماعی، بر اساس اون روح انسانی که بر شریعت حاکم بوده و بر اساس عناصر عامه اسلام و عناصر اولی، یه عناصر متحرکی رو بیان کردن. حالا فقیه اینا رو بهش توجه میکنه که خودش بتونه عناصر رو درست تشخیص بده و احکام رو درست قرار مثلا وضع بکنه و قانون رو درست وضع بکنه. و علی هذا الاساس قانون نبی صلی الله علیه و سلم و الائمه علیهم السلام یمارسون وضع العناصر المتحرکه فی مختلف شؤون الحیات الاقتصادیه و غیرها. بر اساس همین، یعنی بر اساس این شأن دومه که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ممارست میکنن به قرار دادن عناصر متحرک رو و احکام متغیر رو در شؤون مختلف زندگی اقتصادی و غیر اقتصادی، تو شؤون اجتماعی، تو شؤون اقتصادی، اگر اونها نظری میدن بر این اساس نظر میدن، نه از اون جهت که شارعن و نه از اون جهت که مبلغ شریعتن، از این جهت که حاکمن. و هذه العناصر رو به حکم صدورها عن صاحب الرساله او ورثته المعصومین تحمل بدون شکن الروح العام للاقتصاد الاسلامی. این عناصر از این جهت که به حکم این که صادر شده اند از صاحب رسالت خود پیامبر یا وارثان معصوم حضرت علیهم السلام، از این جهت که از اون منشأ صادر شده اند، این احکام تحمل بدون شکن الروح العام للاقتصاد الاسلامی، این به دوش میکشه و در بر داره این احکام بدون شک اون روح عمومی اقتصاد اسلامی را، اون فضای اقتصاد اسلامی بر اینها حاکمه. میخواید ادامه شما بخونید آیه؟ آیه شما میخواید بخونید؟ همین من دیدم تو فضا نیستید، گفتم که حالا رو هم کتاب ببینید. آره خب خودم میخونم. و تو عبر عن تطلعاته فی واقع الحیات، این بدون شک همون روح عمومی اقتصاد اسلامی رو به دوش میکشه و تعبیر میکنه از تطلعاته فی واقع الحیات و پرده برمیدارد از تطلعات همون اقتصاد اسلامی در واقع زندگی، یعنی از اون تطلعات. یعنی چی معنی کنیم تطلعات رو؟ از اون عرصه هایی که این واژه تطلع دمیده است، از اون تطلعات، از اون عرصه های دمیدنش در حیات، در واقع حیات، از اون جایی که این طلوع کرده دمیده است، اون روحی که با توجه به این که اینها صادر شده از پیامبر یا معصومین، همون روح عامه رو در بر دارد و تعبیر میکند از اون تطلعات در واقع حیات، یعنی از همون پرتوها، اون درخشش ها، اون درخشش ها و پرتوهایی رو که اون اقتصاد اسلامی داره در واقع حیات، این داره از اونا پرده برداری میکنه. و من هنا کانت ممارسات القائد المعصوم فی هذا المجال، از همین جاست که دنبال کردن ممارست قائد معصوم، رهبر معصوم در این مجال، من کنا کانت ذات دلالت ثابته، اون ممارسات یک دلالت ثابتی داره، چون از ناحیه رهبر جامعه اسلامی یعنی معصوم پیامبر یا معصومین صادر شده، اینها یک دلالت ثابتی دارد، یعنی اونجور نیست که احتمال خطا و اینها درش راه پیدا کرده باشه. اگر اونها با توجه به شرایط مطلبی رو فرمودن، اون مطلب یک مطلب ثابتی است، یه چیزی است که با عنایت به روح اقتصاد، به روح عامه اقتصاد اسلامی مثلا بیانش کردن، لذا میتونه الهام بخش باشه برای فقیه. و علل حاکم شرعی ان یستفید منها مؤشرا اسلامیا، چون دارای یک دلالت ثابتی است، حاکم شرعی موظف است که ازش استفاده بکنه، یک عنصر و علامت اسلامی رو به قدر ما لا یکون مشدودن الى طبیعت المرحلت التي رافقتها، به گونه ای که به اندازه ای که این بسته به همون شرایط خاصش نباشه، مشدود، مشدود یعنی بسته، به صورتی که نگه خب این چون در جامعه مدینه بود و در اون شرایط، این فقط در همون شرایط خاص این اتفاق افتاده. اگر حضرت فرمودن مثلا کسی حق نداره فضل ماء خودش رو مانع بشه یا حق نداره زمینش رو راکت بگذاره، این رو مال همون شرایط خاص بود، دیگه به هیچ وجه نمیشه توسعش داد، نه. و این میتونه ازش استفاده بکنه، یک عنصر اسلامی رو، یک علامتی را به اندازه ای که لا یکون مشدودن، این بسته نباشه به همون طبیعت مرحله ای را که درش قرار گرفته رافقت ها همراهش بوده، تو همون مرحله ای که بوده نه. و یحدد علا اساس هذا المؤشر العناصر المتحرکه، بلکه این رو توسعهش بده و معین کند بر اساس این مؤشر، بر اساس این عنصر، بر اساس این علامت عناصر متحرکه را، یعنی اون حاکم شرعی، اون فقیه باید یه نگاهی داشته باشه به این، به آنچه که توسط معصوم، نه از باب احکام اولیه و ابلاغ احکام، بلکه به عنوان همین یک عنصر متحرک سرزده، به این عنوان نگاه بکنه، این رو در همون مرحله خودش نگه نداره، بیاد بر اساس اون یحدد قانونگذاری بکنه اون عناصر متحرکه را و تعیین بکنه عناصر متحرکه را. مثلا خب این کلیش، حالا این رو جزئی تر واردش بشید، نمونه ها و من امثلت هذا المؤشر، مثال هایی که میشه برای این عنصر زد و برای این معیار و علامت. اولا ما روی فی احادیث عدیده، چیزیست که در روایات متعدد روایت شده، من ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم منع فی فترت معینه من اجاره الارض، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک فترت معینه، در یک زمان مشخصی منع کردن اجاره زمین را. مثلا حق نداره کسی اجاره بده، باید همینجور در اختیار دیگران قرار بده. ففی روایت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، در روایتی هست که پیامبر فرمودند من کانت له ارضون، کسی که زمین داره فلیزرعها، باید خودش کشت بکنه، او لیزرعها اخاهو، یا باید برادر دینیش اون زمین رو کشت بکنه. ولا یکرها بسلسن ولا بربعن ولا بطعام مسما، و کرایه نده این رو، کرایکری، کرایه دادن، اجاره دادن، خود کرایه لغتش عربیه، بشر مکاری، اون بشر مکاری کرایه دهنده بوده، یا اون صفوان، یکی از افراد که معروف بشر مکاری میگه که داستان امام صادق هست،
نه
خب مثلا شطور داشته مثل صفوان جمال، گاهی گفتن جمال، گفتن مکاری. آره مشدود یعنی بسته، شده یعنی بست، شده ذراعیه، مثلا دوتا ذراعش رو بست، مشدود یعنی بسته، این رو بسته به اون طبیعت نگه نداره، این رو بازش بکنه، بیاره وزش به عنوان عنصر ثابت الهام بگیره، منطقه ثابت ازش الهام بگیره و عناصر متحرکه رو بر اساسش تدوین بکنه و احکام رو بگه. خب حضرت فرمودن فلی از ره ها اولی از ره ها اخا، و این رو کرایه نده به سلس و نه به رو و نه به تمام مسلم، مثلا بگه که اینجور نباشه که زمین رو در اختیار برادرش قرار بده، بگه خب زراعت کن، یه سومش مال تو بقیهش مال من، یه سومش مال من بقیهش مال تو. کرایه ندهد او رو به سلس، نه به روب و نه به تعامل مسما، یعنی اگه میخواست کرایه بده، تو باب مزارع و مساقات این رو خوندید، تو مزارع و مساقات زمین رو وقتی کسی میخواست در اختیار کسی قرار بده که زراعت بکنه، راهش این بود، میگفت زمین از من، کار از شما، گندمی که به دست اومد درصدی، نصفش مال شما، نصفش مال من، ربعش مال شما، سلسش مال شما، باقیش مال من، یا مثلا این میزانش، این میزان مثلا یه تنش مال من. خب این رو حضرت فرمودن نه اینجوری نکنه، ولا کرا یکری، بعد ولا یکرها، یا یکرها، این رو کرایه نده به سلس که یک سوم گندم بخواد به عنوان کرایه بگیره، یا یه چهارم بخواد بگیره، یا به تمام مسما بگه یه تن مثلا به عنوان اجاره و کرایه میگیرم، نه اینجوری، نه همینجوری در اختیار قرار بده بدون اخذ هیچ اجرتی. و فی روایت اخرى هست که من کانت له، حضرت فرمودن من کانت له ارزان فلی از رعها اول یمنح ها اخا، هر کس که زمین داره خودش زراعت بکنه یا ببخشه او رو، منحه یعنی بخشش، منحه او بخشی دورا، لیمنح ها ببخشه اون زمین رو اخاهو به برادرش، فا این ابا فلیمسک ارده، اگر امتناع کرد پس زمینش رو نگه داره، فلیمسک ارده زمینش رو نگه داره یعنی چی؟ این این یا باید خودش بکاره یا باید به برادرش بده، اگه این کارو نکرد این شخص من کان اگه نکاش و به دیگری نداد، یه حالت بگی مصادره شدن به نظر میرسه تو اون فضاست. این رو نگاه کردم پیدا نکردم، چون این تو مصادر ما انگار نیست این روایت. این اقتصاد و نام قبلا داشتم، اقتصاد و نام این روایت اونجا بود، ولی کن اون رو دادم به کسی اقتصاد و نام. بعد این تو این فضا هاست، حالا معنای دقیقش رو باز نگاه میکنم میگم، ولی تو این فضا که خلاصه زمینش خلاصه انگار یه حالتی ازش گرفته میشه امساک میشه. حالا یمسک ارزه امساک میشه زمینش رو، یعنی مثلا زمینش ازش گرفته میشه، فرض کنید مصادره میشه، تو این فضا هاست. حالا باز نگاه میکنم عرض میکنم. یا در روایتی هست عن جابر ابن عبدالله که ان النبی صلی الله علیه وسلم قال، حضرت فرمودن من کانت له ارزان فلیزرعها، اگر زمین داره باید زراعت کنه، فا این لم یستته اگر نمیتونه زراعت بکنه فلیمنحها اخاهو، باید بس عنوان منحه بده، منحه یعنی عطیه بخشش، به برادرش بده واگذار کنه، ولا یعاجرها ایاهو و از او اجاره دریافت نکنه، ولا یعاجر اون زمین رو به برادرش، نه اینکه زمین رو به برادرش اجاره بده و اجرت دریافت کنه، نه همین جور منحه یعنی همین جور در اختیار برادرش قرار بده، باید این کار رو بکنه. خب این معلومه که حکم ولایی است، الناس مسلطون علی اموالهم یک حکم اولیه اسلامه، این که طرف اختیار داره که زراعت بکنه یا نه حکم اولیه است، این که اگه مالش رو خواست به دیگری بده یا باید تملیک بکنه به صورت بگیره چی، یا اگر نه اجاره است یا تو فضای زمین مزارعه میشه، گاهی مساقات میشه اینا، ولی وقتی اینا هیچ کدوم نیست میگن همین جور بذاره، خب این معلومه که حکم ولایی است. بعد تا که این رو انسان دید بعد میبینه که پس در ظرف حکومت یه احکام ولایی شکل میگیره که احیاناً و احکام اولیه هماهنگ نیست، احیانا مثلا قانون کار جمهوری اسلامی الان فضای حکومت یه احکامی شکل میگیره، بعد حداقل حقوق تعریف میکنید، آقا حداقل حقوق که توی اسلام تو احکام اولیه نیست که، احکام اولیه باب اجاره اینه که هرچی مجر و مستأجر با هم توافق کردن، هرچی اون مستأجر و اجیر با هم توافق کردن، حالا این آقا خودش راضیه بیاد به پامای 5 میلیون در این مغازه کار بکنه، میاد این صاحب مغازه ساده هم یعنی آقا باشه من میام مغازه شما باید مثلا 5 میلیون، این صاحب مغازه ساده قانون ندان میگه خب باشه بیا، بعد 5 ماه که اومد میره چکار میکنه؟ شکایت میکنه از دست صاحب مغازه، شکایت که کرد میگه این آقا فقط ماهی 5 میلیون به من میده، یه نه حداقل دستمزد امسال چند میلیونه؟ 13 میلیونه؟ حداقل من بالای 10 میلیونه حداقل دستمزد، آره فکر کنم تو فضای آره 13 میلیون، حالا بگید 10 میلیون حالا که روند باشه قد، یا حداقل دستمزد 10 میلیونه، بعد ایشون حق بیمه شما رو هم باید میداده، اگر روزای تعطیلی هم میمدی سر کار باید دو برابر حقوقت میداده. خب اینا رو محاسبه میکنه، خب 5 ماه گذشته 5 تا 5 میلیون کم داده، این 25 میلیون حق بیمه شخصی قد میشه، بعد بنده خدا 30 40 میلیون باید بده. خب این از بر اساس چی؟ آقا این چه شریعتی است؟ ما با هم اینجور توافق کرده بودیم. خب قانون ریه، یعنی بر اساس اون اختیاری که ولی فقیه داره، بر اساس اون اختیار اومده قانون کار اینجوری تدوین شده که حق کارگر ضایع نشه. حداقل دستمزد تعریف شده، نمیدونم بیمه تعریف شده، بعد برای روزهای تعطیلی قانونی گذاشته شده، بونه نمیدونم معیشتی تعریف شده فلان، اینا رو باید اون کارفرما. آقا من اصلا در جریان قانون نبودم. خب این دیگه مشکل شماست که در جریان قانون نبودی. این کلا سر من گذاشته، این خودش گفت که من به 5 میلیون راضیم، شما نبود. اون فعلا اگه هر کار کرده، ما انگیزه ها رو که قانون نمیتونه چون انگیزه ها رو رصد بکنه، که اون طرف هم میگه نه آقا من فکر میکردم هر کس همینجوره. بعد الان 5 ماه که اومدم دیشب داداش اومده تو خونه گفته که شما چقدر داری مزد میگیری؟ گفتم ما 5 میلیون. 5 میلیون بهت میده؟ این حداقل باید مثلا 10 میلیون بده. بعد دنبال کردم دیدم برای قانون اینه، منم رفتم شکایت کردم. انگیزه ها رو که اون دادگاه نمیتونه ببینه. چی؟ اگر میدونستم چیز بعد اون میشه بین خود و خداش. بین خود و خدا اگر میدونسته و بعد اومده اینجوری از جهل اون مثلا کاسب سوء استفاده کرده، اون دیگه میشه بس آخرتیش. اما تو دنیایش فعلا قانون به نفع اوست. قانون به نفع اوست. قانون چیز، قانون کار الان مصوب مجمع تشریع مصلحته. مصوب تشریع مصلحت یعنی همین احکامی است که در منطقه الفراغ جعل شده. چون وقتی مجلس قانون رو تصویب میکنه میره شورای نگهبان رد میکنه، بعد که رد کرد مجلس اصرار میکنه بر قانون، میره مجلس تشخیص، برای این که فقیه وقتی میخواد مصلحت سنجی بکنه فردی نباشه مصلحت سنجیش، یه افرادی نظر بدن که آیا واقعا مصلحت هست یا نه، که حداقل خطا شکل بگیره. وقتی اینجوری قانونه مثلا کار الان اینجوری شکل گرفت، خب این بر اساس همینه که اون از حق ولایتش استفاده کرده با الهام از آن چه که بوده. فَإِنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ سَمَحَ بِهِ، عقد اجاره و این کان قد سمح به من وجهت القانون المدنی للفقه الاسلامی الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو من هذه الروايات انه استعمل صلاحيته بوصفه ولي الامر في المنع عنها. درسته که عقد اجاره به این آقا اجازه میده، عقد اجاره اگرچه قد سمح به، به این آقا اجازه میده که چی؟ که اجرت بگیره در مقابل زمینی که قرار میده. من وجهت القانون المدنی للفقه الاسلامی، از جهت قانون مدنی فقه اسلامی این اجازه رو داره که بر اساس قانون اجاره ملکش رو در اختیار دیگران قرار بده. این درسته، جز این که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنگونه که از این روایات برمی آید، یبدو آشکار می شود از این روایات که انه استعمل، حضرت به کار گرفتن اون صلاحیت و جایگاه خودشون رو به وصف ولی الامر بودن در منع انها از این قانون اجاره، حفاظن علی توازن اجتماعی، به خاطر اینکه توازن اجتماعی حفظ بشه. حضرت اومدن از اون جنبه ولی الامری خودشون استفاده کردن، جلوی این عقد اجاره رو گرفتن، گفتن نه اجاره نده، همین جوری بده. خب چرا این کار رو کردن؟ حفاظن علی توازن اجتماعی، برای اینکه این فاصله طبقاتی شکل نگیره، اون توازن و همسانی اجتماعی حفظ بشه. وللحیلولت دون نشوع کسب مطرف لا یقوم علی اساس العمل، و به خاطر اینکه ایجاد مانع بکنن، للحیلوله، حیلوله یعنی ایجاد مانع کردن در مقابل شکلگیری یک کسب مترفانه، یه کسبی که بر اساس اطراف داره شکل میگیره، نه بر اساس اقتصاد، میانه روی و اعتدال. مترفین کسانی هستند که، مترفین کیان تو قرآن؟ مترفین اونایی که سرمست مالند و ثروت میشن مترف. حضرت خواستن جلوی یک کسب مترف رو، یک کسبی که خلاف اعتدال اقتصادی است، به طرف و به اون سرمستی مالی منجر میشه، خواستن جلوی این رو بگیرن، کسب مترفی که لا یقوم على اساس العمل، که بر اساس عمل شکل نگرفته، طرف کاری نمیکنه ولیکن درآمد پیدا میکنه، خواستن جلوی این رو بگیرن، جلوی درآمد منهای کار، که لا یقوم کسب مترفی که قائم بر اساس عمل نیست، در زمانی که یغرق فیه نصف المجتمع المهاجرون فی الوان الاوز والفاقه، در زمانی که نیمی از جامعه که مهاجرین باشن از مکه اومدن تو مدینه، اینها غرقن در الوان، در اقسام اوز. اوز یعنی ناداری و نیاز، اوز یعنی همون ناداری، فقر، در اوج با انواع محرومیت ها و نیاز ها دست و پنجه در میکنن. اینا از مکه اومدن مدینه، یه سرپناه ندارن، یه سرپناه تو مدینه ندارن، رفتن شدن اصحاب صفه، هیچ امکاناتی هم که مشرکین بهشون اجازه ندادن از اونجا بیارن. حالا اینا اومدن تو مدینه، حالا اهل مدینه تازه بخوان زمین رو در اختیار اینا قرار بدن، اجاره هم ازشون بگیرن. خب در شرایطی که اینها دارن، نه زمین داره، نه شتر داره طرف، نه زمین داره، نه خونه و سرپناه داره، هیچ امکاناتی نداره، یعنی الوان اوز و فاقه هست، الوان اقسام نداری، بیچیزی و فقر بر اینها حاکمه. حالا حضرت میگن آه هر کس تو مدینه زمین داره، یا کشاورزی کنه یا بده به برادرش، اجارم نگیره. خب تو این فضاست معلومه میخوان چه بشه؟ میخوان اون توازن اجتماعی حفظ بشه. اگر اون کسی که زمین داره تازه از دم بخواد اجاره بگیره، یه درصدی بگیره، یا گندمش را چه بکنه، خب اون باز ثروتمندتر میشه، این بیچاره که هست بیچاره تر. این یک مورد. مورد دوم، در نصوص آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهى عن منع فضل الماء والکلا، کسی آب اضافه داره یا مرتع و کلا اضافه، اون کلا، اون مرتع، اون علف، خلاصه اونا رو اضافه داره، حق منعش رو نداره. الان کشاورزا دید مثلا طرف میگه من حالتون میگه یه پیاله آب دارم، یا تو این چاها میگه یک ساعت آب دارم، دو ساعت آب دارم. حالا طرف دو ساعت آب داره ولی زمینش فقط چی؟ یک ساعت آب میخواد. میگه خب من یک ساعت آب اضافه دارم، این را حق نداره جلوشو بگیره، بگه خب دیگه مثلا دینام، حالا گذاشتیم امروزه بخوام بگیم دینام میذارن تو شاه، آب بالا میکنن، طرف میگه شما چقدر آب داری؟ میگه من دو ساعت آب دارم. خب دو ساعت چقدر زمین داری؟ اینقدر کشت. خب اینقدر کشت رو یک ساعت آب کفاف میده، یعنی یک ساعت آب زیادی دارم، این را حق نداره منع کنه، این رو باید بده به اون آقایی که فعلا آب نداره. اون تو صحرا، حالا اون منطقه ما میگفتن یه پیاله، یه پیاله، چون قبلنا اینجوری میکردن که این آب از شاک میمده بالا تو یک مثلا حوض بزرگی اینجا جمع میشده، بعد این از اونجا میرفته برای اون زمین ها باخ، بعد یه کاسه، مثل این کاسه های چیه، این یه کاسه بوده، یه سوراخی تای این کاسه میذاشتن، این کاسه رو این آب قرار میگرفت، این آقا یه پیاله، پیاله یعنی کاسه، یک کاسه آب داشته، یعنی چی؟ یعنی به اندازه ای که این کاسه، همین از این سوراخ کوچیکی که هست، این روی این آب قرار گرفته، به اندازه ای که این آب بیاد تو این کاسه پر بشه، این آقا حق داره که از آب استفاده بکنه. آب همینجور مثلا چند اینچ آب داره همینجور میره، مثلا این تو اون حوضه قرار گرفته، این آب پیاله پر شد، یه پیاله آب تمام شد این آب. حالا این آقا مثلا دو پیاله آب داره، یا حالا دیگه امروزه میگن ساعت، اون موقعی که ساعت اینا نبوده پیاله آب اینجوری. ها حالا این آب زیادیش رو حق نداره، یا اون مرتع اضافه که داره این رو در اختیار باید قرار بده، حق نداره. قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اهل المدینه که مشارب نخل، توی کجا داریم میخونیم؟ بله، بین فی مشارب نخل انه لا یمنع فضل ماء و کلع، در رابطه با آبیاری نخلستان ها، فی مشارب نخل آبیاری نخلستان ها فرمودن نباید فضل ماء و کلع این منع بشه، نباید منع بشه، یعنی باید اجازه بدن اون کسی که آب زیادی داره اجازه بده که دیگران استفاده بکنن. و هذا نه نهی و تحریم که ما رسه و رسول صلی الله علیه وسلم به وصف این ولی الامر، چرا؟ نظرن به این که مجتمع مدینه کانت به حاد کان به حاجت شدیده الا ان ماء ثروت زراعیه و حیوانیه، چون جامعه مدینه به رشد زراعت و دامداری به شدت نیاز داشت، باید جامداری و زراعت رشد میکرد، لذا آب باید در اختیار دیگران قرار میگرفت، کلع و مرتع هم باید در اختیار دیگران قرار میگرفت تا هم زراعت رشد بکنه هم دامداری، و الا توفیر المواد لازمه للانتاج، و به فراوان کردن مواد لازمه برای تولید، توفیرن عامن، یک فراوانی عمومی و عدم احتکارها، اینکه کسی نخواد احتکار بکنه نگه داره. لذا فالزمت الدوله على هذا الاساس، دولت بر این اساس الزام میکنه افراد رو به بذل ما یفضل مائهم و کلعهم للآخرین، به این که آب و مرتعشون رو در اختیار دیگران قرار بدن. اینم نمونه دوم. حالا نمونه سوم و چهارم اینا ان شاء الله خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آل محمد.